بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که این جوابهایی که مرحوم آخوند قدس سره از این دلیل آخر اخباری ها عنوان فرمودن، این جوابها مورد مناقشه واقع شد و با این جوابهای مرحوم آخوند ما نتوانستیم بپذیریم که این علم اجمالی، اگر کسی ادعا کرد که علم اجمالی به تحریف قرآن داره، این علم اجمالی او منحل بشه با خارج کردن غیر آیات الاحکام از دایره علم اجمالی و از محل ابتلا. گفتیم گرچه علم اجمالی اثر خودش رو از دست میده، اما بحث منجزیت علم اجمالی یک جهتی هست و یک امریه، و بحث حجیت ظواهر یک امر دیگری هست. اگر کسی علم ادعا کند که ما علم اجمالی به تحریف قرآن داریم، این با خارج کردن غیر آیات الاحکام از دایره ابتلا، بگیم اون از دایره ابتلا فقیه خارجه، با اون نمیتونه مشکل رو حل بکنه. و عرض کردیم اون بیانی هم که مرحوم اصفهانی قدس سره دارن بیان درستی نیست، و در نتیجه این جواب مرحوم آخوند رو ما نتونستیم نسبت به او تسلیم بشیم و بپذیریم و هنوز اشکال به قدرت خودش باقیه. ولو بزرگانی مثل مرحوم محقق بروجردی قدس سره جواب مرحوم آخوند رو کاملا پذیرفتن. اینجا برخی از بزرگان مثل امام رضوان الله علیه در بعضی از این کتب اصولیشون اصلا متعرض این دلیل و جواب از این دلیل نشدن، و حتی مثل مرحوم نائینی در فوائد الاصول متعرض نشده. مثل خود مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول متعرض این دلیل و جواب از این دلیل نشدن. بله، مرحوم آقای خویی در البیان که یک کتابیست یک جلد شروع کرده بودن ایشون به تفسیر قرآن، منتها در این جلد اول بحث‌های مقدماتی رو عنوان فرمودن و یه مقداری یا شاید همه سوره مبارکه هم باشه، اونجا ایشون این جدیر رو مطرح کردن. اما تنها جوابی که برای این دلیل دادن دو جوابه. در البیان در صفحه 273 بعد از اینکه این دلیل رو ذکر میکنن میفرمان و جواب و من و وقوع تحریف فی القرآن، باید از اساس بیاییم من بکنیم چنین علم اجمالی را، من بکنیم به اینکه کسی بگه من علم اجمالی دارم به اینکه تحریف در قرآن کریم واقع شده. گویا از فرمایشون استفاده میشه که اگر کسی ادعا کرد علم اجمالی به تحریف در قرآن رو، این دیگه این علم اجمالی مانع از حجیت ظواهر میشه. اون وقت دنباله این جواب میفرماین وقت ذکرنا ان روایات الامره در رجوع القرآن به انفسها ها شاهدتون علا عدم تحریف. اون روایاتی که امر می کند به رجوع به قرآن کریم و به عمل به قرآن و اخذ به قرآن، این روایات خودش شاهد است بر عدم تحریف. تا این دو جواب اول، یعنی می‌فرمان ما تحریف رو قبول نداریم در قرآن و قبلا هم دلیل آوردیم، یک شاهد بر این که تحریف واقع نشده روایاتی است که ائمه طاهرین علیهم السلام به ما امر کردن به رجوع به قرآن کریم. جواب دوم می‌فرمان و اذا تنزلنا انزالک، اگر ما تنزل بکنیم بگیم خب حالا تحریف واقع شده، فا این مقتضات که روایات خوبت وجوب العمل بالقرآن و این فرز الرقوع و تحریف فی. می فرماین که ما اگر بپذیریم که در قرآن هم تحریف واقع شده، مقتضای این روایات اینه که ما رجوع به قرآن بکنیم، عمل به قرآن بر ما واجب باشه ولو این که تحریف هم درش واقع شده باشه. به این بیان که اگر ما تنزل کنیم یک درجه بیاییم پایین، بگیم حالا فرض میکنیم بعد از قیام بر صلوات الله علیه تحریف در قرآن واقع شد و مثلا خدای نکرده بگیم قرآن شد محرف، اما همین که ائمه ما به همون قرآن محرف فرمودن رجوع کنید و عمل بکنید، این برای ما و برای فقیه الزام میاره به این که عمل بکنه به قرآن. لذا در جواب دوم میفرماین ولو ما علم اجمالی یا اصل تحریف رو در قرآن بپذیریم، اما ائمه فرمودن حالا عمل بکنیم. در این مورد ولو علم اجمالی هم هست، یک حجت اقوا به عنوان امر معصوم علیه السلام وجود داره. اگر نبود این علم اجمالی مانع میشد از حجیت ظواهر، اما امر امام معصوم علیه السلام به این است که ما به این قرآن عمل بکنیم. خب ما هنوز ادله تحریف نخواستیم بگیم، ما حالا داریم بگیم علی فرض علی المبنا داریم بحث میکنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رو بعدا بحث میکنیم که یکی از ادله کسانی که میگن قرآن تحریف نشده این آیه شریف است. منتها یک مشکلی داره و اون این است که از کجا خود این آیه تحریف نشده باشه، که بحثش رو انشاءالله عرض میکنیم. حالا این بیان ایشون رو دقت بفرمایید، ببینیم آیا این بیان درست یا درست نیست. پس ببینید جواب اول ایشون این است که ما اصلا مبنای این دلیل که علم اجمالی به تحریف قبول نداریم، تحریفی واقع نشده اصلا. در جواب دوم می‌فرمان ولو تحریفم واقع شده باشه، اما ائمه ما فرمودن به این قرآن عمل کنید. ولو ما فرض بکنیم وقوع تحریف در قرآن رو به صورت فرضی، این قرآن تحریف شده، اما همین که ائمه می‌فرمان به همین قرآن موجود محرف شما باید رجوع بکنید، این دلیل بر این است که این اعتبار داره برای ما ولو تحریف هم شده باشه. اینجا یک نکته وجود داره که این یک نکته چه بسا اون روایاتی که تا به حال شاهد می گرفتیم بر این که چون ائمه فرمودن رجوع به قرآن بکنید و عمل به قرآن بکنید، این نکته این روایات رو از شاهد بودن بر عدم تحریف خارج بکنه. و همچنین این بیان دوم ایشون رو مورد اشکال قرار بده و اون این است که اگر کسی ادعا کند تحریف بعد از زمان پیامبر رو، خب اینها میتونه بیان باشه، بگیم اولا تحریفی نشده، اگرم شده ائمه فرمودن رجوع به قرآن بکنیم. اما حالا اگر یک کسی ادعا کنه بعد از زمان ائمه معصومین علیهم السلام، این تا زمان امام عسکری علیه السلام ائمه حضور داشتن، اما از اون زمان به بعد قرآن ممکنه تحریف شده باشه، دیگه این روایاتی که ائمه فرمودن رجوع به قرآن بکنید، مراد قرآن موجود در زمان خودشون بوده، که قرآن موجود در زمان خودشون هیچ تحریفی نشده مثلا، یا اگرم شده خیلی کم بوده. از زمان امام عسکری تا حالا 1200 سال مثلا میگذره. در این 1200 سال چی؟ ما یه وقتی هست که میاییم حالا بعدن ادله ی عدم تحریف رو بیان میکنیم، میگیم انقدر افراد در زمان رسول خدا حافظ قرآن بودن که اصلا دیگه عادتا طوری بود که یک کلمه کم و زیاد نمیشد بشه. خب بعدن اگر همچین دلیل آوردیم و روشن کردیم، نتیجه است که زمان خود پیامبرم دیگه تحریفی نبوده، بعد از پیامبرم نبوده، تا این زمانم نبوده، الی یوم القیامه نمیشه دیگه اصلا در این قرآن تحریف واقع بشه. اما اگر ما کاری فعلا به این عدله نداشته باشیم، ما بگیم آقا از روایاتی که ائمه به ما امر کردن به رجوع به قرآن کریم، آیا میتونیم این روایات رو در درجه اول شاهد بیاریم بر عدم وقوع تحریف؟ این یکی. در درجه دوم بگیم اگر فرض کنیم وقوع تحریف رو، بازم فرمودن باید به این قرآن معرف عمل کنیم. ببین اشکالش این است که این قرآن موجود در زمان خود ائمه رو درست میکنه، اما آیا بعد از زمان ائمه تا زمان ناهادا تحریفی با صورت نگرفته؟ اگر یک کسی بگه علم اجمالی من به وقوع تحریف حتی شامل بعد از زمان ائمه میشه، بله؟ خب حالا اگر کسی ادعا کرد، بالاخره کسی که میگه علم اجمالی داریم به وقوع تحریف، نمیگه آقا بلا فاصله بعد از زمان پیامبر یه تحریف های واقع شد بعدم تمام شد و رفت. اصل خود تحریف ادعایی اساسیه، اصلا اصل خود تحریف ادعایی اساسیه. خیلی خوب، حالا میخوام یه عرض بکنم، اصل ادعای تحریف ادعایی اساسیه. عثمان حالا الان میه اونو بیان میکنم، عثمانم که جمع آوریش علا قرائت واحده بود، نه اینکه قرآن رو جمع آوری کرد. اون جمع آوری عثمان اصلا مقصود این است که آمد عرب رو بر قرائت واحد جمع کرد، نه اینکه بگیم عثمان روی کدوم آیه باشه کدوم آیه نباشه، رو قرائت واحد جمع کرد. حالا اگر بالاخره کسی ادعا بکنه این کتاب بالاخره شما در تاپر کنید در زمان ائمه چاپ و این عرضت شما در همین، حالا مثال حصول کافی رو دارید، اگر این چاپ در زمان ما نبود، نسخه هایی بود چون قدیم می نوشتن به صورت خطی، استنساخ می کردن، این از روی او می نوشت می داد به دیگری می نوشت، سومی از روی دومی. خب حالا در همین استنساخ ها اگر کم و زیاد شد، دایی ما رو لازم نیست، برای اینکه تعریف دایی هم داشته اما فرض کنید. حالا داییش هم عرض میکنم، اصلا ببینید این نکته رو من ندیدم جایی باشه، ولی خب میشه بالاخره بهش رسید. و اون این که یکی از مطالبی که قرآن نسبت به یهود و نصارا مطرح کرد، فرمود شماها کتاب خودتون رو مورد تحریف قرار دادید. اونها توطئه کردن که همین نسبت را نسبت به خود قرآن قرار بده. در خود زمان پیامبر که نمیشد این کار را انجام بدن، پیامبر حضور داشت، هر آیه خصوصیاتش جزئیاتش مشخص و معین بود. بعد از زمان پیامبر اصلا انسان جشت یهود رو میبینه بر این ادعا در مورد قرآن کریم، چون قرآن به اونها رو از اعتبار ساقط کرده بود که شماها کتابتون رو تحریف کردید. ان الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه، و اونها یکی از راه‌های مقابله با دین رو همین قرار دادن. و بعداً هم خواهیم گفت یه سری روایاتی که داریم برای مسئله تحریف، این روایات تحریف اینطور نیست که همینطور به سادگی هم در کتب شیعه هم در کتب سنی وارد شده باشه. حالا میرسیم به اون، انشاءالله اون نکته رو من عرض میکنم. بالاخره میخوایم بگیم حالا اینطور نبوده که برای مسئله تحریف فقط در زمان خود ائمه، یا بگیم در زمان خلیفه اول و دوم و سوم، بعد از اینکه عثمان دیگه جمع آوری کرد علا قرائت واحده، دیگه عرض شود که هیچ تغییری در هیچی واقع نشده. اون کسی که ادعای تحریف میکنه، کسانی که ادعای تحریف رو باطل میدونن مثل ماها، ما میگیم این قرآن همان قرآن منزل بر پیامبر هست و در زمان خود پیامبر هم جمع آوری شد و پیامبر هم به امیرالمؤمنین علیه السلام دستور داد و عده دیگری که کتاب بند بودن. مثلا این الان داریم رو قول مدعی تحریف میگیم. مدعی تحریف میگه این کتاب در طول زمان تحریف شده. الان چون دیگه مسئله چاپ و مسئله طبع و این چنین دین نحوه هست، دیگه الان قابلیت تحریف نیست، اصل کتاب موجوده. الان شما یه کتاب کافی بهتون بدن یه باب رو نداشته باشه، بلافاصله میتونید بفهمید این باب رو نداره، برای اینکه در کتاب‌های چاپ قبلش موجود بوده. بخوان چیزی اضافه کنن مشخصه، کم بکنن مشخصه. الان دیگه به این معنا قابلیت تحریف درش نیست. اما در قدیم پیامبر میفرموده، دیگران مینوشتن، دیگری اومده از روی نوشته دیگری، حالا روی پوستی می نوشته، چیز دیگه می نوشته، برمیشه می نوشته، یه شخص دیگه اومده از روی او برمیشه می نوشته. حالا مثل حالا بینید، حالا البته خداوند دشمنان اسلام رو هم از غنقا قرار داده، در سال گذشته یک قرآنی رو در کویت منتشر کردن به نام فرقان الحق، ظاهرنی هم چیزی برداشتن آیات جهاد رو به طور کلی حذفش کردن و اون آیاتی که درخورد با یهود داره و یهود رو به عنوان دشمن برای دین قرار میده، تمام اینها رو برداشتن حذفش کردن. خب این پیداست، این قرآن نیست که دیگه قابل تحریف نیست در زمان ما الحمدلله. یعنی وقتی دیگه چاپ مطرح شده به هیچ وجه دیگه قابل تحریف نیست، اما در زمان گذشته نبوده اینجور. حالا من عرضم این است که این جواب مرحوم آقای خویی، این که به این آقا ائمه فرمودن که به همین قرآن محرف عمل کنیم، خب اگر محرف تا زمان خودشون باشه درست، اما بعد تحریف بعد چجور جواب داده میشه؟ با این مقدار جواب کافی نیست. یک جواب دیگری ممکنه در اینجا داده بشه و اون این است که بگیم اگر در قرآن در زمان ائمه معصومین علیهم السلام حتی یک تحریف و مایی درش صورت گرفته بود،
باید ائمه بیان میکردن. این جواب به نظر من جواب خیلی دقیق تری باید باشه. بگیم کسی که میگوید ما علم اجمالی داریم به تحریف، بگیم ائمه طاهرین علیهم السلام در یک مورد در یک کلمه در قرآن مسئله تحریف رو مطرح نکردن. بله در بعضی از روایات هست اما کتاب فحرفوه و اما سنه فقط قتلوه. اون تحریف مراد تحریف چی هست؟ بله معنویه که بعدا ما میگیم در انواع تحریف بیان میکنیم. تحریف معنوی در قرآن واقع شده، همین تفسیر برأیه، هم شیعه قبول داره هم اهل سنت قبول داره روایت تفسیر برأی رو. و من امسال در همین ایام حج کتابی نوشته الشیعه و القرآن، اولین صفحه این روایت رو نوشته که قال عرض می‌شود که امام صادق فرمود که امش اما الکتاب فحرفوه و اما السنه فقتلوه. خب این حرفوه تحریف معنویه نه تحریف لفظی. ما تحریف به زیاده که اجماع داریم که نداریم، تحریف به نقیصه در این جواب داریم میگیم اگر حتی یک واو تحریف شده باشه ائمه باید بیان میکردن، مسئله به این مهمی بیان نکردن. معلوم میشه اصلا در زمان خود ائمه قرآن مسئول از تحریف بوده، یعنی در زمان پیامبر مسئول از تحریف بوده، بعد از زمان پیامبر زمان ائمه مسئول بوده، الی یوم القیامه مسئول از تحریفه. بله نمیشه ائمه که این همه در فضل قرآن، ثواب قرائت قرآن، رجوع به قرآن، تمسک به قرآن، حتی در حل تعارض روایات، ببین درختی هست که میگیم اصلا ائمه متعرض قرآن نشدن اصلا. خب میگیم آقا ممکنه مصلحتی بوده، یه جهتی بوده، مطلبی بوده. اما اگر ما روایاتی که از ائمه طاهرین در مورد قرآن واضح شده و مهمترینش اون روایاتیست که ما می‌بینیم ائمه خودشون به آیات قرآن تمسک کردن، استدلال فرمودن. خب یه جا باید بیان کنم که بعضی از آیات قرآن ببینید چطور شده میشه و امام معصوم علیه السلام بیان کنه که کل آیت فی القرآن فی الفرش مراد زناست الا این آیه کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و ینفضوا فروجهم. یه چنین نکات مهمی رو در مورد قرآن بیان کردن. حالا اگر واقعا مسئله تحریف در قرآن واقع شده باشه، اصلا نتیجه میگیریم در زمان خود ائمه ما که هیچ وجهی تحریف لفظی در قرآن نبوده. تحریف معنوی در زمان بعد از پیامبر بود، ائمه طاهرین بود، الان هم هست، الی یوم القیامه هم هست. اون میشه تحریف معنوی، اما تحریف لفظی نبوده. ما بخواهیم بگیم اگر واقعا تحریف ولو یک مورد خیلی کوچک، ولو به حفظ یک واو اگر بود، باید ائمه بیان میکردن. اگر یه قرائن متصلهی در بعضی از آیات بوده یا قرائن منفصله بوده و ساقط شده، باید ائمه طاهرین ما علیهم السلام بیان می‌فرمودند. به حیث این که بیان نفرمودند، کشف عظیم می‌کنه که هیچ گونه خللی در قرآن کریم واقع نشده. ما بالاخره در این دلیل اگر کسی بگه علم اجمالی، نتیجه عرض ما این شد، اگر کسی گفت علم اجمالی داریم، دیگه کارش نمیشه کرد. ظواهر از اعتبار ساقط میشه در قرآن. منتها باید با این راهی این بیان بکنیم که اصلا ائمه ما عرض میشود که امر به رجوع به قرآن کردن اگر واقعا قرینه متصله یا منفصله بود باید بیان می‌کردن، اما بیان نفرمودن. خب تا اینجا ما دلیل رو بحثش رو تمام کردیم. به این مقدار بحث تحریف از حیث اصولی و بحث اصولی کافی میشه، اما چون بحث تحریف یک بحث مهمیه و مخصوصا در زمان ما هم با یکی از چیزهایی که شیعه رو مورد اتهام قرار میدن همین مسئله تحریف قرآنه و به ذهن رسید که یه چند جلسه یک نکات مهمی رو ما در باب تحریف بیان بکنیم. مرحوم آقای خویی قدس سره در این کتاب البیان در حدود 50-60 صفحه راجع به عدم تحریف قرآن بحث کردن. والد ما رضوان الله علیه که ایشون هم تصمیم داشته بودن به اینکه یک دوره تفسیر قرآن رو بنویسن، مثل مرشی مرحوم آقای خویی مقدمات تفسیر رو نوشته بودن و باز یه مقداری از تفسیر سوره حمد هم نوشتن که اون بحث مقدمات تفسیرش به نام مدخل و تفسیره که یکی از مباحث مهمه ایشون هم همون بحث عدم تحریف قرآنه. حالا این رو این دو تا کتاب رو یک خلاصه ای از این رو اگر ما بتونیم و بعضی از نکاتی که خودمون داریم بیان کنیم تا بحث تحریف رو هم آقایون یه مقداری استهزار داشته باشن. و صلی الله علی محمد.